أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. از بحث قبلی یه مطلب کوتاهی باقی مونده. اول اون مطلب کوتاه را محضر مبارک شما بزرگواران عرض بکنم و بعد هم وارد یه بحث تفصیلی در ذیل مسئله پنجم بشویم. در پایان مسئله چهارم سروران بزرگوار ما ملاحظه فرمودند که مرحوم سید فرمودند ولو لم یقصد احد الوجهین صحیح عیزن. بعد فرمود که وانصرف الی التدریجی. معنای این حرف این بود که فرمایش ایشون که غسل التماسی گاهی به صورت تدریجی انجام میگیرد، گاهی به صورت آنی انجام میگیرد. حالا فرمایشات مرحوم آیت الله خویی هم که ملاحظه فرمودید که نگاه ایشون به این بود که دو وجه نیست، یا این هست یا اون، و در اول تقویت کردن دفعی الحصول را و بعد هم فرمودن احتیاط و قصد مافی الذمه. اما این عبارت اخیر مرحوم سید که می فرماید اگر کسی هیچ کدام یک از این دو وجه را قصد نکرد، نه تدریجی را که با اولین جزی از بدن که داخل در آب می شود قصد کند تا آخر، و نه آنی را که معناش حین استیعاب الماء تمام بدن بود، اگر هیچ کدام را قصد نکند، عرض شود خدمتون فرمودن صحیحه، مشکلی نیست، ولی کن انصرف بفرماید علت تدریج. وجهی که برای فرمایش مرحوم سید بیان شده در کلمات بزرگان، گفتن دلیل این که سید فرمودن انصراف به تدریجی پیدا می کند این است که در وجود سبقت دارد از استیعاب تمام بدن، یعنی اونی که سبقت دارد تدریجی بودن است تا استیعاب تمام بدن. استیعاب تمام بدن آخرین بفرمایید مرحله است، ولی اونی که سبقت دارد بر استیعاب تمام بدن عبارت از بفرمایید تدریجی است. بلذا اگر احیانا احد الوجهین را قصد نکرد منصرف به تدریجی بودن می شود، زیرا تدریجی بودن سبقت دارد بر استیعاب. استیعاب آخرین مرحله است و مرحله اول مرحله تدریجی بودن. این حالا خیلی بحثی نداره. بحث عمده ای که ما امروز محضر شریف دوستان فاضلمون داریم این است، مسئله پنجم. می فرماید یشترط فی کل عضو ان یکون طاهرا حین غسله فلو کان نجسا طهره اولا ولا یکفی غسل واحد لرفع غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في الوضوء ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط. جانمایی فرمایش سید بزرگواران این است. ایشون می‌فرماید شرط است یشترت. شرط است در هر عضو که ما قبل از اینکه اون را بشوییم اون عضو طاهر باشد. بحث ما در غسل هست یا نیست؟ سر و گردن را میخواید بشویید به نیت غسل، این سر و گردن باید اول طاهر باشد. سمت راست را میخواهید بشویید، سمت راست باید طاهر باشد. سمت چپ را میخواهید بشویید، سمت چپ باید طاهر باشد. پس کل عضو یشترط ان یکون طاهرا حین غسله، برای وضوع. نتیجه فلوکان نجسن، پس اگر نجس بود، یعنی سر و گردن شما نجس بود، خون بود تو صورت شما، حالا میخواید غسلم انجام بدید، حالا این غسلی که میخواید انجام بدید فرضاً غسل ترتیبی، فلوکان نجسن راهکار چیه؟ راهکار اینه که اول به حساب این نجاست برسد و اون را طاهر کند، و بعد از این که طاهر کرد به نیت غسل سر و گردن را بشوید. اگر تو بازوی شما نجاستی وجود دارد، اول اون را طاهر بکنید و بعد به نیت غسل طرف راست را، دردسر ایجاد نکنید. نتیجه این حرف چی می شود؟ نتیجهش این می شود که ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث. دوستان فاضل ما دقت کنند، ما یه خبث داریم یه بفرمایید حدث، و تعرفون فرق بینهما؟ بله، خبث همون نجاست امثال ذالک از خون یا از قاذورات هرچه هست، این خبث بشوند. حدث اون حالتی است که برای شخص پیش آمده جنوب شده، این جنابت بفرمایید حدثه. یا اگر کسی متوضّع به وضو بود، یکی از مبتلات وضو انجام گرفت، این آقا الان محدث به حدثه، اگر بخواهد نماز بخواند باید چیکار کند؟ وضو بگیرد. پس یه خبث داریم یه حدث. این آقایی که بدنش نجس هست، یه عضوی از اعضایش نجس هست و میخواد غسل بکند، میگه این کار نکند. لا یکفی غسل واحد، یعنی یه بار شستن سر و گردن هم حساب خبث را تمام کنیم و هم حساب حدث را. نه، لا یکفی غسل واحد، غسل واحد کفایت نمی کنه، بلکه دو تا غسل در صورت نجس بودن لازم داریم، یه غسل برای رفع نجاست و پاک شدن و غسل دیگر برای رفع حدث و انجام غسل. روشنه تا اینجا؟ ولا یکفی غسل واحد لرفع الخبث والحدث کما مر فی الوضوء. میگه در این بحث در وضوء ما قبلا خدمت علمای اعلام مطرح کرده. ولا یلزم طهارت جمیع الاعضاء قبل شروع فی الغسل و این کان احمد. سوال دیگر پیش میاد، فرض کنید به عنوان نمونه من پام نجسه، پام نجسه، آیا لازمه قبل از این که من غسل کنم کل اعضای بدن من پاک باشد تا بتوانم غسل کنم، یا نه اون عضوی را که میخواهم بشویم اگر نجس هست باید قبل از اون بشویم؟ سوال اینه، آیا طهارت جمیع الاعضا لازم است؟ اگر طهارت جمیع الاعضا لازم بود، ما سوال میکنیم از محضر بزرگان، اگر پای من نجس بود به نجاستی خون آمده و امثال ذالک، میخوام غسل ترتیبی انجام بدم، اگر آمدم سر و گردنم را شستم، آیا این سر و گردن شستن طبق نظر سید صحیح واقع می شود یا صحیح واقع نمی شود؟ سید میگه صحیح واقع می شود. چرا؟ می فرماید لا یلزم طهارت و جمیع الاعضا، لازم نیست تمام اعضا قبل از غسل خاطرم جمع باشه که هیچ جاش نجس نیست. نه،
اونی که وظیفه هست سید میگه چه هست؟ الان با بیان روشن‌تر عرض بکنیم این هست که اگر سر و گردن شما نجس است، خب اول سر و گردن رو چکار میکنید؟ طاهر میکنید، سر و گردن را میشوید به عنوان غسل. اگر سمت راستتون نجس، سمت راستتون را طاهر میکنید، بعد سمت چپ همچنین. حالا اگر فرضاً سمت چپ تنها نجس بود، معنای این حرف این است که شما سر و گردنتون را میتونید بشوید، سمت راستتون را هم میتونید بفرمایید بشوید، منتها چون سمت چپ بفرمایید اول نجاستش را پاک میکنید بعد سمت چپ را به نیت غسل انجام میدید. این کل فرمایش مرحوم سید. لذا دوستان فاضل، من محضرتون عرض بکنم دو تا فرع در ضمن این مسئله مطرحه. دو تا فرع، فرع اولو بگم و فرع دوم. فرع اول این است که آیا شرط هست طهارت جمیع اعضا قبل از شروع در غسل یا لازم نیست؟ یعنی منی که میخوام برم زیر دوش، آیا باید کل اعضای بدنم پاک باشد تا بعد به ترتیب سر و گردن، سمت راست، سمت چپ انجام بدم؟ این فرع فقهی است که باید بهش رسیدگی کنیم. سید که فتوا داد که بفرمایید لازم، آفرین میشم. فرع دومی که مطرح کردن در ضمن همین مسئله که باید بهش بپردازیم، حالا امروز برسیم یا نرسیم به فرع اول انشاءالله میرسیم، فرع دوم این است که آیا شرط است طهارت هر عضو، عرض شود خدمتتون این که در حین شستن یا در حین قبل از اینکه من غسل انجام بدم، یا شرط نیست؟ پس یک، طهارت جمیع اعضا شرط است یا شرط نیست؟ طهارت هر عضو نجس قبل از اینکه من غسل کنم آیا اون شرط هست یا نیست؟ یعنی یه بحث مربوط به کل عضو هست، هر عضو جداگانه، یه بحث راجع به کل اعضا. روشن ها؟ خب حالا میرسیم، اجازه بفرمایید، اون موقع یکی یکی بررسی میکنیم. احسنتم، اینم نکته خوبی است. گفتیم کل اعضا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. در اینجا عرض شود خدمت شما به این که توضیحی که میخوام عرض کنم این است: آیا در صحت غسل طهارت جمیع اعضا قبل از اون لازمه؟ به گونه ای که اگر فرزن شخص پای او نجس باشد، یا متنجس تعبیر بهتری است، متنجس باشد، اگر گفتیم طهارت جمیع اعضا لازمه، معناش این میشود که اگر پای فرد متنجس باشد، معناش اینه که این غسل بفرمایید صحیح نیست. من آمدم سر گردنم شستم، خب تا اینجا طوری نیست، ولی مواظب هستی که پات نجس بوده یا متنجس بوده؟ چون پات متنجس بوده و ما طهارت جمیع اعضا را لازم میدانیم، این سر و گردن شستنم که علم یکن شیئن بفرمایید، یعنی بستگی دارد. اگر ما طهارت جمیع اعضا را قبل از غسل لازم دانستیم، معناش این است که اگه پات نجسه سر و گردنم بشویی به درد نمیخورد، اگه پات نجسه سر و گردن و سمت راست بشویی به درد نمیخورد، بلکه باید کل اعضا را پاک و پاکیزه کنی بعد غسل انجام بدی. حالا پس بنابراین معنای این که اگر ما طهارت جمیع اعضا را شرط دانستیم، معناش این میشود دوستان فاضل که اگر کسی فرزن پای او متنجس باشد، باید بگیم صحیح نیست، سرش را بشوید. عرض شود خدمتون اگر این پایی که متنجسه مربوط به قدم سمت چپ هست، معناش این است که نه سر و گردن ازش قبول می شود، نه سمت بفرمایید راست ازش قبول می شود. خب اگر گفتیم شرط هست نتیجهش این میشه، بعد خروجش اینه. اما اگر گفتیم معتبر نیست، یعنی چه معتبر نیست؟ یعنی آقا جون شما تا اونجایی که نجاست هست بفرمید، باید چیکار کنید؟ باید پاکش کنید قبل از غسل. احسن، قبل از غسل باید اونو پاک کنید، یعنی غسل بشویدش. ولیکن اگر یه جای دیگه نجس بود این ربطی به سر و گردن ندارد. اگر پای چپ نجس بود ربطی به سمت بفرمایدا راست ندارد. دیگه مسئله روشنه دیگه. آیا طهارت جمیع اعضا قبل از غسل لازم است یا لازم نیست؟ اگر گفتیم طهارت جمیع اعضا لازم است، هر عضوی که نجس باشد ولو عضو قبلی هم نجس متنجس نباشد، شستن او به عنوان غسل به درد نمیخورد. این کل ماجرا. آفرین. اگر ما قائل شدیم که طهارت در جمیع اعضا قبل از غسل لازمه، نوبت به بحث دوم نمیرسه. همین بود که آقا فرمود. چون موقعی که شما میگید آقا کل اعضا باید بفرمید شسته بشه، یعنی چیز نجسی نباشد، دیگه حالا ما این بحث مطرح کنیم که آیا قبل از هر عضوی که متنجسه بشوییم یا نشوییم؟ بله باید بشوییم، چون کل اعضا لازم است بفرمید قبل از غسل شسته شده. یعنی دیگه جایی برای بحث دوم باقی. اما اگر ما قائل شدیم که طهارت جمیع اعضا لازم نیست، بله نوبت به بحث دوم میرسد که اگر سر و گردن من نجس بود قبل از اون عرشبت خدمتون این که لازم است اون را بشویم و بعد سر و گردن را به نیت غسل، غسل ترتیبی. اما اگر قائل به این شرط نشدیم، بخش عرشبت خدمتون این که دوم و بحث اینطوری مطرح خواهد شد که آیا در غسل شرط است که هر عضو قبل از شستن اون طاهر باشد یا شرط نیست؟ عرض شود خدمت شما بین که ولو ما طهارت مجموع را هم لازم بفرمیدا ندانیم، ولی خود این یه بحث مستقله. سر و گردن من نجسه، این بحث مطرح می شود. من مبنام این نیست که طهارت کل اعضا لازم است، ولی این سوال که جا دارد که آه سر و گردن من که نجسه، حالا که میخوام سر و گردن به عنوان غسل بشویم، شستن این لازم هست یا شستن این لازم نیست؟ یا با یه آب قصه را تمام کنیم، هم رفع الخبث بفرمایید و هم حدث. روشن؟ بسیار. آیا هر عضو که متنجس هست قبل از غسل شستن اون لازم هست یا لازم نیست؟ ولو عرض کردم ما طهارت مجموع را هم لازم ندانیم قبل از غسل، یا این که همطور که عرض کردم کفایت میکند ریختن یک بار آب برای ازاله خبث و ازاله بفرمایید حدث. یکی از دوستان میتونه اینو تقریر کنه، اونچه تا الان گفتیم؟ یه حضرت عباسی بگید بیا جب. شما میفرمایید؟ بفرم. دو تا فرق.
یک فرق این آیا تمام شستن تارتی تا کردن تمام بدن اگر نگیش باشد لازم یا لازم نیست؟
اگر عبارت رو عوض کنیم بهتره. آیا لازم است قبل از غسل تمام بدن طاهر باشد یا نه؟ این یک. بله بله. یعنی قبل از اینکه بخوایم غسل انجام بدیم،
خبث همه بدن لازم یا لازم نیست؟
آفرین.
اگر گفتیم لازمه نوبت آخر دوم نمیرسه.
چرا؟ معناش این میشه که اگه سر گردن من نجس بود باید قبلش اون را پاک کنم و بعد سر گردن.
اگر قائل شیم که نه شستن تمام بدن
قبل از غسل لازم نیست، نوبت به این بحث میرسد که اگر یک عضو نجس بود قبل از این که من غسل انجام بدم اون عضو را باید بشویم یا نشویم؟
آفرین.
یه آفرین دارید؟ حالا تکبیر نه ولی آفرین دارم. عرض شد خدمت شما بین که مرحوم آیت الله خویی می فرمند رضوان الله تعالی علیه، میگه این برخلاف وضوست. چرا؟ زیرا در وضو این بحث قبلی پیش نمیاد. من یه سوال میکنم از محضر مبارک شما فضلای معاصر، زیاد اتفاق افتاده براتون. بحث قبلی پیش نمیاد یعنی چی؟ یعنی طهارت جمیع اعضا قبل از غسل لازم، قبل از وضو لازم، وضو طهارت جمیع اعضای وضو قبل از وضو لازم نیست. مثال اگه دست چپ شما الان خون دارد اینجا، شما به عنوان یه فقیه صاحب نظر میخواید وضو بگیرید، آب میریزید تو کف دستتون، صورت را میشوید، این صورت به عنوان وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ بعد میخواید مغلط پیدا کنید، صحیح است یا صحیح نیست؟
صحیح.
سمت راستتون مشکل نداره، وضو میگیرید، صحیح است یا صحیح نیست؟ اما چون سمت چپ، بفرمایید آقا، نجسه، اول اون نجاست را بفرمایید آقا پاک میکنیم و بعد وضو. یعنی این داستانی که ما در باب غسل گفتیم و طرح بحث کردیم که آیا طهارت جمیع اعضا قبل از غسل لازم هست یا لازم نیست، یه تفاوت با باب وضو دارد. در باب وضو اساسا این بحث مطرح نمی شود که آیا طهارت جمیع اعضا لازم است یا لازم نیست. نه، در باب وضو طهارت جمیع اعضا لازم نیست، بلکه هر عضوی که نجس بود همون عضو نجس را قبل از وضو بشویید و بعد وضو بگیرید. در غسل است که این دوتا بحث مطرح می شود. فاضل معاصر، حرف ما را صدر و ذیلش خلاصه کنید. لازم هست یعنی طهارت جمیع بدن را ما داریم بحث می کنیم. بله، خب موضوع بحث من که روشنه چه هست؟ طهارت جمیع اعضای وضو الان اگه ضبط شده باشه میتونن باز کنن من چی گفتم. آیا طهارت جمیع اعضای وضو قبل از وضو لازم هست یا لازم نیست؟ پاسخ بازم میگه کل جز. عزیز من، اگر دست چپ شما متنجس باشد به نجاستی، سوال میکنم اگر شما صورتتون رو شستید، این صورت شستن به عنوان وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ ما همینویم. جناب عالی که سوال نظرید بله درست.
این نجاست اگر قبل از وضو باشه
او یه بحث دیگری است، او یه بحث دیگری است و این برخلاف وضو است. آجا روشن شد سید بزرگوار مثلا؟ به این برخلاف وضو است. چرا؟ زیرا در وضو اصلا بحث قبلی پیش نمیاد که تمام اعضا باید قبل از وضو پاک باشد، بلکه به ما گفتن در باب وضو هر عضوی که پاک بشویید، هر عضوی که نجس است ببخشید، هر عضوی که پاک است وضو بگیرید به عنوان وضو و هر عضوی که نجس است قبلش بشویید و بعد وضو بگیرید. چه موالاتی؟ این مقدار موالات؟ نه، این مقدار عرف میگه ضرری به موالات نمیده. شما مسئله بالاتر از این خوندید که طرف تو وسط نماز میگه وضو بگیرد ادامه نمازش، او دیگه بدتر از اینه، بهش نمیگن موالات به هم خورده. بنابراین در باب وضو کسی قائل نیست که طهارت مجموع اعضای وضو قبل از شروع درون لازمه. این بحث به الحمدلله روشن شد، بلکه کفایت میکند تطهیر هر عضوی که نجس هست یا تعبیر صحیح ترش متنجس هست قبل از شستن اون، ولو بقیه اعضا هم متنجس باشه. طوری نیست. حالا بیایم سراغ مقام اول. یه بار دیگه مطرح کنم، مقام اول کجا بود ای الفضلا؟ مقام اول این بود که آیا طهارت جمیع اعضا احسن قبل از غسل که اگر یک عضو نجس باشد ولو اعضای دیگه نجس نباشد و ما به نیت غسل بشوییم غسل محسوب نشود. این بحثو میخوام مطرح. نظر چیه؟ که آیا طهارت جمعی اعضا قبل از غسل لازمه یا نه؟ عده‌ای معتقدند از بزرگان که طهارت مجموع اعضا، یعنی اگر کسی پای چپش متنجس بود این سر و گردنش هم بشوید که علم یکون شیئن بفرمایید، سمت راستش هم بشوید هیچ. عده‌ای معتقدند که طهارت مجموعه اعضا قبل از غسل لازمه، یعنی در صحت غسل یشترط به این که جمیع اعضا قبل از غسل پاک باشند. ادعای اینو بود. من نمیفهمم چی میفرمایید. یه بار دیگه بفرمایید. خب انجام داد، این که وظیفش بود انجام داد. بعدش چی؟ خب تا اینجا هم که گیر نداره. خب بابا غسل که انجام گرفت انجام گرفته دیگه، چیز دیگه مبتل غسل که نیست، صابون که مبتل غسل نیست، جز مبتلات صابون نیست اونجا. اشکال نداره، وضوش تمام شد، تحقق الوضو، بعد کیسه بکشه، مشکل نداره. نه صابون مبتل، نه کیسه. آقا رفته حمام، یه جای بدنش نجس بوده، اگر طهارت جمیع اعضا را شرط دانستیم یه جای بدنش متنجس بوده، اونجا را پاک کرده، غسلش را انجام داده، میگه ما هر روز وقت نمی کنیم بیم کیسه بکشیم خودمون را. بعضی که غسلش انجام داد صابون است و کیسه و مفصل کیسه میکشه میاد بیرون. بله کیسه آزاد، صابون هم آزاد. بله دوباره عمامه زدید زمین. چه استدلالی کردن این بزرگان برای این مطلب که طهارت جمیع اعضا لازم قبل از غسل؟ خوب دقت کنید ببینیم استدلال دارن یا ندارن. استدلال کردن، گفتن ها ما یه سری روایاتی داریم، اون روایات پیام دارد. شما نه بس در حرف من صحبت نکنید، گم میکنم قصد. خب بفرم.
در اونجایی که
این حرف سید بود، من قبول دارم، همین میخوام بگم که ما معرف الوضو یعنی بحثش در وضو گذشت. بله الان هم همینجا میگیم آقای بزرگوار غسل واحد کفایت نمی کند لرفع الحدث و الخبث، در وضو هم همینه. آجا معکوس نیست، شما دقت نمی کنید بعد میگید تشبیه معکوس. آجا ببینید اون یه بحث دیگری است راجع به ارتماس، که حالا بین بول و بین منی حالا یه بحثایش که فرق گذاشتن، ولی کلن باید یقین به طهارت شما پیدا بکنید چه در وضو چه در غسل. فقط شما حرف خودت میزنی، حرف منو گوش نمیدی، گوش بده یه ذره خدا.
ولی حرف شما متوجه
شما حتی اصلا ما خودم همین جا افتاد. احسن، پس چی دیگه ندام میدین نمیذاریم حرفامو بزنیم؟ نه بزن نیاد انشالله، بیرونش کنید جا. بگید اخرج من ذهنی. نه عزم، نه اینطور مناشم نیست، نه بله که ما مره مناشم نیست. استدلال کردن به اخباری که متضمن این تعبیر هست، گفتن موقعی که میخواید غسل کنید عورت را بشویید. خوب دقت کنید، عورت را بشویید قبل سب الماء علی الرأس و البدن. دوستان خوب دقت کنن، میگن روایاتی که داریم میگن اگر رفتی غسل کنی عورت را بشویید قبل صبر ماء على الرأس والبدن. کجاست این تو وسائل؟ جلد 2 ابواب جنابت باب 26، قبلا هم خونده این روایتش تازه نیست. عرض شد خدمت شما به این که باب 26، من حدیثش رو یادداشت نکردم ولی تو بحثای قبلیمون آدرس حدیثش هم داره. این یه روایت. روایات دیگری که دلالت دارد بر غسل اون چه در بدن هست، کلمه عورت ندارد. تو روایات قبلا خدمت دوستان خونده من الاذا، اذا همزه و ذال و یه، این نجاسه. یعنی اگر نجاستی در بدن وجود دارد قبل از غسل چیکار کنید؟ این نجاست را بشویید. بسیار. قبل از غسل رأس و بدن، اینم داره. پس یه جا تو روایت میگه عورت را بشویید قبل از اینکه سر و گردن و بدن را بشویید. تو یه روایت دارد که اذا را، یعنی نجاست را بشویید قبل از شستن سر و بدن. میگه این آقایون میگن معنای این حرف این است که قبل از غسل باید تمام اعضای بدن بفرمایید پاک باشه. گرفتید مطلب؟ خب اینم وسائل جلد 2 ابواب جنابت باب 26 حدیث 7. شاید اونم همین حدوداست. با این ادعا که عرض کردم میگن این روایات ظهور دارد در شرطیت تطهیر بدن قبل از غسل و شرط در صحت غسل است. بدن باید پاک باشد، نه این که هر جا نجس بود اول اون را من پاک کنم بعد بشویم. نه، باید خاطر جمع باشد که کل بدن پاکه و بعد غسل کنیم. احسن هم آشیه میزنیم برش، خیلی احسن ندارم. این اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه نکنید. اما مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه به این دوتا روایت که میرسن میگن ما معتقدیم این دوتا روایت بر مدعای آقایان دلالت ندارد. شما هم تایید میفرمایید. میگه ولو ما قائل شده ایم که ظاهر امر در وجوب نفسی است، یعنی این که شارع در اینجا امر کرده عورت را بشویید، اذا نجاستی که در بدن هست بشویید، و ما هم در جای خودش در اصول اثبتنا به این که الامر ظاهر فی الوجوب نفسی، اینو داریم. خب و این که باز این ظهور اولی در مرکبات، باز نری سراغ پرتقال و لیمو اینها، یعنی واجبات مرکبه، عرض شود خدمتون، و واجبات مقیده که مقیده به قید هستند انقلاب پیدا کرده، یعنی این وجوب نفسی در اینها انقلاب پیدا کرده، به چی؟ به یک ظهور ثانوی انقلاب پیدا کرده، و اون ظهور ثانوی همطور که آقا می فرمایند زمزمه می کنند و به گوش ما هم می رسد، ظهور در ارشاد به شرطیت و جزئیت پیدا کرده. یعنی همونطور که دکتر ارشاد می کند شما را که فلفل نخور، زردچوبه نخور، انار نخور، امثال ذالک، عرشبت خدمتون این که میگه این اوامر ولو ما گفتیم ظهور در وجوب نفسی دارند ولی در مرکبات جنبه ارشادی دارند و مکلف را ارشاد میکنند که بدان که این جنبه شرطیت دارد، این جنبه جزئیت، یعنی امر امر مولوی نیست بلکه امر امر ارشادی. این فرمایش ایشونه که ما این که نهی هم همین سرنوشت را دارد، نهی هم گرچه ظهورش در عرشبت خدمت شما به این که معنای خاص خود نهی هست بازداشتن، ولی میگه در این گونه موارد ظهور در ارشاد دارد به مانعیت. موقعی شارع نهی میکنه یعنی یرشدو که الا انهو مانع، ارشاد به مانعیت دارد. الا اینکه ایشون فرمان این حرف در جایی است که مولا در صدد مولویت باشد، یعنی مقام مولویت، امر بفرمایید مولوی است، که در این صورت این امر مولوی یک ظهور ثانوی پیدا میکند و جنبه ارشادی پیدا میکند، ارشاد به شرطیت، ارشاد به جزئیت، اگه نهی بود ارشاد به بفرمایید مانعیت. اما اگر مولا اصلا در این صدد نبود بلکه در صدد بیان یک امر عادی طبیعی بود، اصلا مولا اینجا از مقام مولویت با مکلف سخن بفرمایید نمیگوید. اگه مولا در مقام مولویت با مکلف سخن بگوید وقت من تمام شد، میگه در مرکباتی مثل نماز و امثال ذلک، وضو و غسل و اینا مرکباتن دیگه، یعنی اجزا دارن، اینها ظهور در امر ارشادی پیدا میکند، یعنی ارشاد به شرطیت، ارشاد به جزئیت، ولذا یشترت و موقع معنا پیدا میکند که یشترت ان یکون جمیع و اعضاء البدن قبل الغسل بفرمایید طاهرن. ولی اگر مولا در مقام مولویت نبود، اصلا بیانش یه بیان امر عادی و طبیعی است، یعنی هر کس خودش به خودش باشد، امری هم از ناحیه مولا بفرمایید نباشد، در مقام امر طبیعی و عادی در این صورت ظهوری در ارشادی هم ندارد که بگیم ارشادون الی الشرطیه، ارشادون الی الجزئیه، ارشادون الی المانعیه. پس چی هست؟ عرض شد خدمتتون این که ایشون میگه در مانعنفی اتفاقا همینه مسئله، چون غالبا عورت نجسه، متنجسه، حالا یا نجسه یا متنجسه، به وسیله منی آمده بیرون، این آقا هم میخواد غسل جنابت انجام بده، از ره گذره بیرون آمده نمدین، که غالبا همینطوریست، حالا گاهی از اوقات دخول هم کافیست در غسل جنابت، لازم نیست حتما منی بیرون بیاد، ولی غالبا با بیرون آمده نمدینست در موارد غسل جنابت. و منی داستانش مثل بول نیست که با ریختن آب بر اون زائل بشود، یعنی اگر بول باشه همین ریختن آب بفرمایید کافیه. حالا اون تنحنه و عرشبت خدمتون می این که اون مسائل جای خودش، ولی بول به آب شبیهه، اما منی به آب شبیه نیست، حالت لزجی داره، این لزجی گاهی از اوقات کیسه کشی میگه لازم داره، یعنی باید طرف بشوید کامل که یقین پیدا کند این ذرات منی از بین رفته است. لذا یه امر طبیعی است، این آدمی که میخواد غسل بکنه میگه من مبتلا به منی شدم، این منی هم با یه بار آب شستن بفرمایید یا آب بشویم که هم رفع خبث کند بفرمایید و هم رفع حدث کند. شارع مقدس اگر اینجا امری هم دارد، امری یه عادی طبیعی است، نه امر در مقام مولویت که بگید در مرکبات این امر مولوی تبدیل به امر بفرمایید ارشادی میشود، ارشادم که شد ارشاد به شرطیت یا ارشاد به جزئیت، نه، اصلا پرونده مولویت، پرونده ارشادیت در اینجا بسته است، بلکه مولا یه امر عادی در اینجا مطرح میکنه و یه امر عادی هم خود شخصا میفهمه، این آدم که میخواد غسل بکنه میخواد بدنش پاک باشه، به شکل طبیعی منی هم اون حالت لزجی داره، شارع مقدس اگر امری هم کرده یه امر طبیعی، یعنی خودت میفهمی، حالا ما هم بهت میگیم تتمه داری حرف تا روز شنبه، چهارشنبه هم به احترام تفسیر و روایات اخلاقی آقایون انشاءالله بیان، نگن ما خودمون متخلق به اخلاقیم، هم من نیازمندم هم شما.